ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. عیدتون مبارک باشه موحدین و مسلمین عزیز بیننده. انشاءالله که در این ایام عزیز عرفه و عید قربان ما رو یاد کرده باشین و انشاءالله که عیدی هممون رو از دست پربرکت آقا امیرالمومنین و ائمه اطهار دریافت بکنیم. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایستگاه اندیشه به محوریت مباحث تاریخ صدر اسلام و با محوریت سخنان جناب استاد دوستایی بزرگوار. پیش از هر چیز عرض سلام و ادب و تبریکی دارم خدمت جناب استاد دوستایی.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی از ولیعصر ارواح الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و عید سعید قربان رو خدمت عزیزانمون تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که طاعات و بندگی اونها در روز عرفه و در روز عید قربان و در این ایام به خوبی مورد قبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه و انشاءالله در ایام دهه ولایت و امامت در سایه دستان پرمهر حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا لحظات خوشی رو داشته باشن
انشاءالله. بسیار خوب. در ایام پرسر سعادتی به سر میبریم. امروز عید قربان بود و چند روز آینده هم انشاءالله عید الله اکبر، عید ولایت، عید قدیر هست که انشاءالله تمام شیعیان سنگ تمام خواهند گذاشت برای ولایت آقا امیرالمومنین و انشاءالله که همه ما مورد عنایات ویژه اون حضرت و شفاعت اون حضرت در قیامت قرار خواهیم گرفت انشاءالله. پیش از این که وارد مباحث هفته های گذشته بشیم و ادامه مباحث جناب استاد رو بشنویم، به مناسبت امروز من از جناب استاد تقاضا دارم که چند جمله‌ای برای ما در واقع مرتبط با عید قربان بفرمایند و چنانچه روایتی هست یا مبحث تاریخی هست از زبان جناب استاد خواهیم شنید. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. خب امروز همونطوری که فرمودید روز عید سعید قربان هست که در بین مسلمانان از یک جایگاه خیلی بلندی برخوردار این روز و چه مسلمانان داخل ایران، شیعیان عزیز اهل سنت، یا خارج از ایران، سنت زیبای قربانی رو در این روز دارن که این یکی از سنت‌های اسلامی است و در تعالیم اسلامی ریشه داره. ما در روایاتمون یک نکته ای رو داریم که بسیار بسیار حائز اهمیت و زیباست و میتونه یک الگوی خیلی نابی باشه برای مسلمین و اون هم قربانی کردن برای حجت خداست. ما در منابع اهل سنت روایتی داریم در مسند احمد حنبل و برخی دیگه از منابع دست اول اهل سنت، سندش هم معتبره بنابر مبانی رجالی اهل سنت، که از ابو هریره نقل میشه، میگه اذا اراد ان النبی کان اذا اراد ان یضحی اشترا کفشین عظیمین سمینین املحین اقرنین موجوعین فیذبح احدهما ان امته ممن شهد بالتوحید و شهد له بالبلاغ و ذبح الاخر ان محمد و آل محمد. یک نکته بسیار دقیقه در این روایت. می‌فرماید زمانی که رسول خدا اراده می‌کردن که در عید قربان قربانی کنن، دو تا گوسفند بزرگ پروار، حالا رنگش رو میگه و یک سری خصوصیات، اینها رو تهیه می‌کردن و یکیشون رو از طرف امت قربانی می‌کردن. اونم با چه خصوصیتی؟ امتی که یک، شهادت به توحید داده باشد و دو، شهد له بالبلاغ، شهادت داده باشند برای پیامبر به این که پیامبر تمامی دستورات دینی را ابلاغ کرد. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. کسانی که شهادت داده باشن که پیامبر تمام دستورات دینی رو ابلاغ کرده، من جمله مسئله قدیر و امامت و ولایت. پیامبر برای این افراد قربانی میکرد، برای شیعیان امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه حضرت قربانی میکردن. و ذبح الاخر عن محمد و آل محمد، و گوسفند دوم رو به نیابت از خودشان و اهل بیت علیهم السلام قربانی میکردن. این یعنی چی؟ یعنی اینکه رسول خدا برای خودشان به عنوان حجت خدا و برای آل محمد یعنی امیرالمؤمنین حضرت صدیقه طاهره، امام حسن، امام حسین علیهم السلام و اهل بیت علیهم السلام به نیابت از اینها قربانی میکردن. پس چه خوبه که عزیزان ما در قربانی هامون تأسی کنیم به رسول خدا، اولا به نیابت از شیعیان امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه قربانی بکنیم، و ثانیا به نیابت از حضرت حجت، حجت الله الاعظم، بقیت الله الاعظم، مهدی موعود. پیامبر برای حجت خدا و برای حجج آینده قربانی میکردن. چقدر زیباست که ما هم در قربانی های خودمون در این عید سعید حضرت ولیعصر ارواح له الفداء رو در خاطرمون باشه و به نیابت از ایشون قربانی رو انجام بدیم. در خدمت شما هستم.
بسیار خوب. سلام علی ابراهیم و سلام علی المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. بینندگان عزیزی که برنامه های جناب استاد روستایی رو از هفته های گذشته پیگیر هستند، مباحث جناب استاد روستایی چند هفته ای هست که بر محور مباحث تاریخی صدر اسلام و مباحثی که پیرامون تحریف های تاریخی، حالا چه به لحاظ تحریف های روایی و تحریف های تاریخی، تحریف هایی که به صورت جعل سند، جعل روایت اتفاق افتاده، و مجموع اینها به بحث گذاشتن و اتفاقاتی که برای صحابه در پس از دوران پیامبر افتاد، صحابه راستین و صحابه‌ای که خب به همراه امیرالمؤمنین نبودند و راه دیگری رو انتخاب کردند و با اکثریت همراه شدند. هر یک از اینها به بحث گذاشته شد و تحریفاتی که صورت گرفت برای تحریف در واقع مسیر ولایت و امامت، اینها رو جناب استاد به بحث گذاشتن. و در جلسه پیشین هم به مبحث در واقع صحابه راستین رسیدن که کسانی که بر پای ولایت امیرالمؤمنین باقی موندن چه اتفاقی بر سرشون اومد و چه جفاهایی از سوی در واقع جناح حاکم به اینها روا داشته شد. خب من از جناب استاد میخوام که ادامه مباحث خودشون رو در پی بگیرن و ما رو مستفیض بفرمایند. جناب استاد در خدمت شما هستیم با ادامه مباحث.
خب همونطوری که بینندگان عزیز و ارجمند و مستحضر هستن، ما در این جلسات بحث محوری و اساسیمون مبنی بر نقشه های مخالفان بعد از عصر پیامبر برای انحراف مسیر خلافت و امامت هست که در دوران پسانبوی اینها چه کارهایی انجام دادن. خب بخش اول رو درباره تنقیص پیامبر، زیر سوال بردن مشروعیت پیامبر، اتهام‌های اخلاقی پیامبر، اینها رو مفصل ما صحبت کردیم چند جلسه. رسیدیم به این که آیا منطقی است که بعد از رسول خدا اون حجم از صحابه، اون حجم انبوهی که بالاخره تحت تربیت پیامبر واقع شده باشن، اینها به طور کل امیرالمؤمنین رو رها کرده باشند؟ آیا همه مخالف حضرت بودن یا خیر؟ که گفتیم قطعا همه مخالف نبودن و یک عده به عنوان صحابه راستین اینا شناخته می شدن. خب اینا کجا بودن در دوران سقیفه؟ چرا از امیرالمؤمنین دفاع نکردن؟ یا آیا دفاع کردند و با اونها برخوردی شد؟ اینا سوالاتیه که ما مطرح میکنیم. آیا دفاع کردند یا خیر؟ اگر دفاع نکردند چرا دفاع نکردند؟ اگر دفاع کردند خب چرا به ثمر ننشست؟ چه اتفاقاتی اینجا رخ داد؟ عرض کردیم که بعضی از این صحابه رو کشتن که نمونه بارز اون جناب مالک ابن نویره بود. مالک ابن نویره که آمد و اعتراض کرد در مسجد به ابوبکر، جایگاه مالک ابن نویره رو گفتیم که در عصر نبوی چه جایگاهی داشت، پیامبر چگونه او رو منصوب کردن به عنوان، عرض کنم حضرتون، شخصیتی که مسئول وجوهات شرعی و اخذ وجوهات شرعی از قوم خودش بود، بشارت به بهشت دادن اون رو. و این شخصیت در واقع از نظر رسول خدا یک شخصیت بلند مرتبه بود و بعد از دوره نبوی هم وقتی به مسجد آمد، به مسجد پیامبر آمد و ابوبکر رو بالای منبر دید و او اعتراض کرد و از حق امیرالمومنین دفاع کرد که در نهایت کشته شد. از کردیم که بعضی ها رو به اسارت گرفتن که خاندان مالک بن نویره یکی از اون افراد هم. و یک سری از اون افراد هستن که ما با محوریت جناب خوله حنفیه هفته پیش بحث رو پیش بردیم، گفتیم یکی نمونه از این اسرا خوله حنفیه هست که ایشون وقتی با امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله رو در رو میشه میگه من اجلک اصبنا، به خاطر شما ما را آمدن و این بلا رو سرمون آوردن، چون ما اعتقادمون این بود که زکات و وجوهات شرعی رو باید به وصیه بر حق پیامبر بدیم. خب اینا بحث شد. اما بقیه صحابه چه بلایی سر دیگران آوردن؟ ببینید با برخی از اینها جنگیدن. ما نمونه ای داریم. خب اینها راضی نبودن که به ابوبکر زکات بدن. ببینید کتاب الفتوح آقای ابن اعصم کوفی روایتی رو نقل میکنه، یک گزاره تاریخی رو مبنی بر اینکه بخشی از افراد اصلا به هیچ عنوان راضی نبودن که به ابوبکر زکات بدن و چه بلایی سر اینها آمد. کتاب الفتوح تحقیق علی شیری جلد اول چاپ دارالازواء بیروت لبنان در سال 1411 به چاپ رسیده. خب ملاحظه بفرمایید در این کتاب یک ماجرایی رو نقل میکنه، میگه وفترق القوم فریقین، صحابه و مردم دو دسته شدن، فرقتون اقامو علا دین الاسلام، ادهی بر دین اسلام باقی ماندن، فلم یرجعو، رجعت نکردن از دین اسلام، و عزمو علا اقامت الصلات و ایتاء الزکات، میگه اینها تصمیم داشتن که نماز بخوانند و زکات بدهند، و فرقتون عزمو علا منع الزکات و العصیان، یک ادعی که اینها تصمیم داشتن که زکات ندن و مقابله بکنن با خلیفه. البته خب این قلم رو ما قبول نداریم، ما این دسته دوم رو هم مسلمان میدانیم و در ادامه همین نقل خواهید دید که اینها دادن زکات به ابوبکر رو جایز نمیدانستن، نه اینکه از اسلام برگشته بودن، نه اینکه زکات نمیخواستن بدن، نه آقا اینا قائل به زکات بودن، نمیخواستن به ابوبکر زکات خودشون بدن. وانصرف زیاد بن لبید یومه مبارک مغموما الی منزله، آقای زیاد بن لبید که میخواست بالاخره در یمن این وجوهات رو از اینها بگیره، خب اینا ندادن، با حالت غم به منزلش برگشت. فلما کان بعد الایام نادا فی اهل حضرموت فجمعهم ثم قال، میگه بعد از چند روز آمد اهل حضرموت رو جمع کرد و قرص ندا داد، اجمعوا صدقاتكم، صدقاتتون رو جمع بکنید بیارید، فانی اريد ان اوجه بها الى ابی بکر، من میخوام این رو ببرم به ابوبکر بدم این زکات رو، لان الناس قد اجتمعوا علیه، آقا مردم اومدن با او بیعت کردن، وقد اهلك الله اهل الرد، خداوند اهل رد رو کسایی که مرتد شدن رو هلاک کرده، مخصوصش مالک بن نویره و اینها بود، در حالی که ما در جلسه قبل بیان کردیم که اصلا این مسلمان راستین اصلا مرتد نشده بود و اصلا دلایل متعدد در اسلام اون هست و خود خلیفه دوم شهادت در اسلامش داده، و امکنه من هم المسلمین، آقا مسلمان ها بر اینا پیروز شدن. قال راوی میگه که فجعل قومون، میگه مردم آمدن یعطونه الزکات و هم تا اون یه عده با میل رغبت زکاتشون دادن، و قومون یعطونه ایاها کارهین، اما یه عده زکات دادن به این اما با در واقع اکراه و اجبار، اصلا دوست نداشتن به این زکات بدن. و زیاد ابن لبید یجمع الصدقات ولا یریهم من نفسی الا الصرامه، عبارت خیلی دقیقه، میگه آقای زیاد ابن لبید صدقات رو جمع میکرد، اما اینها از زیاد ابن لبید جز سرسختی و قاطعیت نمیدیدن، یعنی به شدت از مردم میگرفت، از صرامه قاطعیت و شدت، یعنی با سختی از مردم میگرفت، دوست نداشتن یه عده زکاتو بدن. بعد میگه یه روز این آمد، غیر انه اخذ یوم من الایام ناقه من ابل الصدقه، یه روزی آمد یه شتری رو از این شترانی که بالاخره به عنوان زکات بود گرفت و فوسمها وسرحها ما الذي يريد ان يوجه به العبد، میگه این رو قرار داد علامت گذاری کرد و قاطی به قول معروف اون شترانی کرد که میخواد به ابوبکر بده. و کانت هذه الناقه لفتا من کنده، این مال یک جوونی از قبیله کنده از یمنی ها بود، اسم اون جوون زید ابن معاویه قشیری بود از قبیله بنی قشیر. فاقبل ذلك الفتا الى رجل من سادات کنده یقال له حارثه ابن سراقه، این جوون خب ناراحت بود، اینو نمیخواست بده این شتر رو، رفت پیش یکی از بزرگان قبیله کنده به نام آقای حارثه ابن سراقه. فقال یا ابن عم، پسر عمو، ان زیاد ابن لبید قد اخذ ناقه لی فوسمها وجعلها مع ابل الصدقه وانا مشغوف بها، یک شتری از من گرفته، ماده شتری از من گرفته، این رو علامت گذاری کرده و لابلای این شترهای زکات گذاشته، من این رو دوست دارم، علاقه دارم به این شتر. فا این رأیت ان تکلمه او فیها، باش صحبت کن، فلعله ان یطلقها، این رو رها کنه و یأخذ غیرها من ابلی، یه شتر دیگه از من بگیره. و چرا این؟ خب این بالاخره ناقه بود، چه بس مثلا شیر و از شیرش استفاده میکنم برای تغذیه خانواده، چرا این؟ بیا یه شتر دیگه برداره. فا اینی لست امتنع علیه، من مانعش نمیشم. فاقبل حارثه ابن سراقه، آقای حارثه ابن سراقه آمد پیش زیاد ابن لبید و قال له ان رأیت ان ترد ناقه هذا الفتى علیه و تأخذ غیرها فعلت منعما، گفت آقای حارث اگر شما بیایی و این شتر ماده شتر این جوان رو برگردانی و یک شتر دیگری از او بگیری کار خوبی انجام دادی، بالاخره اکرام کردی. فقال له زیاد ابن لبید، زیاد گفت که انها قد دخلت فی حق الله، این شتر در حق خدا آمده. ببینید چجوری برای خودشون مشروعیت قائل بودن، حق الله باید دست ولی الله برسه، طبق تاریخ که ابوبکر ولی الله نبود، حقی نداشتشون. آیا روایتی مبنی بر خلافت ایشون از رسول خدا وجود داره؟ اینجوری نیست که پیامبر فرموده باشه که آقا این ایشون خلیفه هست، روایت معتبری هست آیا؟ خیر. آیا آیه قرآنی هست که مشروعیت ایشون رو ثابت کنه؟ لا والله، به خدا قسم چنین چیزی نیست. پس چطور باید میگه آقا حق الله هست این؟ حق الله باید دست ولی الله باشه، نه دست ابوبکر. اما خب برای خودشون مشروعیت درست کردن. خب آمدن گفتن که بله این انها دخلت فی حق الله و قد وضع علیها میثم الصدقه، علامت صدقه بر او قرار گرفته. ولا احب ان اخذ غیرها، من دوست ندارم غیر اینو بگیرم. حارثه ابن سراقه ناراحت شد از این حرفش، ثم قال اطلقها و انت کریم و الا طلقتها و انت لئیم، یا این شتر رو آزاد میکنی در حالی که تو کریم هستی و لقب کریم میگیری، و یا اینکه خودم میرم این شتر رو در از بین اینها میکشم بیرون و انت لعیم در حالی که تو پستی. قال فقد و زیاد من ذلک، زیاد ناراحت شد و گفت که لا اطلقها، من این رو رها نمی کنم، حتی انظر من یحول بینی و بینها او یمنعها، تا اینکه ببینم کی میخواد بین من و این شتر فاصله بندازه و کی میخواد نظره که این شتر بیاد قاطی اینها. خب این گردن فرازی کرد برای حارثه ابن سراقه که بالاخره یک رجلی بود برای خودش در قبیله کنده. قبیله کنده هم یک قبیله بسیار بزرگ و قدر قدرت بود در یمن و همیشه رو اینا حساب میکردن، و در دورهای بعدی هم اومدن اینا رو خریدن که حالا به وقت خودش انشاءالله خواهیم بود. این وقتی اومد اینجوری گردن فرازی کرد، آقای حارثه بن سراقه فتبسم، خندید ایشون. ثم جعل یقول ابیاتا، شروع کرد چند بیت شعر گفتن که میگه بخشش این هستش. میگه شیخی این رو منع میکنه، اما مثلا این فرد میخواد این رو بگیره و بالاخره من این رو نمیدم و رها نخواهم کرد. بعد آقای حارثه بن سراقه آمد و سراغ شتران صدقه، فاخرج الناقه بعینها، این شتر رو در آورد از لابلاین. ثم قال لصاحبها خذ ناقتک الیک فان کلمک احد فاحتم انفه بالسيف، گفت آقا این شتر تو بگیر، اگر یه نفر هر کی اومد درباره این شتر با تو حرف زد گفت آقا چرا گرفتی، بینیش رو با شمشیر بزن، یعنی دیگه آتش به اختیار حمله کن، هیچ مشکلی نداره. نحنو انما اطعنا رسول الله اذا کان حیا، ما اگر رسول خدا زنده بود ایشون اطاعت میکردیم. ولو قام رجل من اهل بیته الا اطعناه، اگر یکی از اهل بیت پیامبر قیام بکنه ما از او اطاعت میکنیم. اما ابن ابی قحافه فلا والله ما له فی رقابنا طاعه ولا بیعه، اما پسر ابو قحافه نه، ما از او اطاعت نمیکنیم، نه اطاعتی برگردن ما داره نه بیعتی، یعنی هیچ مشروعیت ایشون نداره. به چه مناسبت باید به او بیعت بکنیم؟ به چه مناسبت باید او را اطاعت بکنیم مطلقا؟ بعد شروع کرد شعرهای خوندن که یکیش اینه: اطعنا رسول الله اذ کان بیننا فیا عجبا ممن یطیع ابا بکر، ما از رسول خدا اطاعت میکردیم زمانی که بین ما بود، من تعجب میکنم از کسانی که ابوبکر رو دارن اطاعت میکنن. خب این ابیات رو خوند، آقای زیاد ابن لبید فهمید که اوضاع خراب، اینا اطاعت نمیکنن، قبیله چنده هم هستن، قبیله قدر قدرتی هم. فلما سمع زیاد ابن لبید هذه الابیات که انه اتقا على ما جمع من ابل الصدقه ان تؤخذ، میگه زمانی که اینا رو شنید ترسید که این شتورایی هم که جمع کردین ازش بگیرن، چون دید این با نهایت اقتدار اومد این شتور رو کشید بیرون، اون نداد اون نمیدی باشه خودم میارم بیرون، و اینا هم بالاخره اده و اده داشتن. فخرج لیلته یرید المسیر الی ابی بکر، میگه شبانه فرار کرد رفت سمت ابو بکر، و معه نفر من اصحابه، یه اده از یارانش هم پیشش بودن. فلما صار عن مسيره يومين من القوم، زمانی که به قول معروف گذشت و دو روز از مسیرش دور شد دیگه خیالش راحت شد دیگه نمیگیرنش، كتب الى حارثه بن سراقه و اصحابه بهذه الابيات، نامه نوشت برای حارثه بن سراقه و اصحابش که چی؟ نقاتلهم في الله والله غالب، ما میجنگیم با آنها، یعنی اونایی که این زکاتو ندادن، در راه خدا و خداوند غالب است، علا امرهی حتی توتی و ابو بکر، خداوند بر امر خودش خلاصه غالب هست و کمک میکنه تا اینکه شما از ابو بکر بیعت بکنید. یعنی اینها رو آمد به قول معروف تهدید کرد که بله شما یا با ما می جنگید یا خلاصه ما بالاخره با شما این اموالتون رو میگیریم و اینها، باید از ابوبکر اطاعت کنید و باید با ما به جنگید حالا که زکات نمیدید. خب ببینید اینا یک طیفی از اصحاب بودن که بعدا با اینا جنگیدن، با اینا یک جنگی صورت گرفت و اینها، حالا بماند که موضوع بحث ما نیست، اما عرضم اینه بالاخره یک سری از اصحاب رسول خدا بودند که با اینها جنگیدن. بر سر چی؟ بر سر اینکه نمیخواستن زکات بدن به در واقع ابوبکر. چرا نمیخواستن زکات بدن؟ منکر زکات بودن؟ نه خیر، گفت آقا ولو قام رجل من اهل بیته الا اطعنا، ما از اون اطاعت میکنیم. چرا؟ چون ما له فی رقابنا طاعه ولا بیعه، ابوبکر در گردن ما اطاعتی نداره، آقا هیچ مشروعیتی نداره. از کجای قرآن مشروعیت او ثابت میشه؟ هیچ جا. از کجای روایت ثابت میشه که مشروعیت داره؟ او هیچ جا. آقا بیعت او که باید با او بیعت بکنیم از قرآن ثابت میشه نه خیر، از روایات ثابت میشه نه خیر. لذا اینا با ابوبکر مخالف بودن و حاضر بودن که تن به جنگ بدن. در خدمت شما هستم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. بخش ابتدایی مباحث امشب جناب استاد شنیدیم، یا میان برنامه ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
علی علی مو علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبری در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوبا، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعاست، علی وصی و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر، علی مدمل و یاسین و یوسف و طهاست، منو جدا شدن از مرتضی خدا نکند، چه هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست، علی علی ثوابی که بی ولای علی، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست، به آیه آیه قرآن به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست، علی کسیست که یک ذره از ولایت او نجات بخش تمامی خلق روز جزاست، علی کسیست که یک خردل از محبت او نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست، بگو که بند ز بندم جدا کنند به تیغ، ز بند بندم آید ندا علی مولا، علا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هشت کجاست، مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست، علی چو شخص پیمبر همار بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست، علی شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجا، اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
شبتون بخیر باشه، عیدتون مبارک باشه. بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر، در خدمت شما هستیم با برنامه ایستگاه اندیشه در شام عید قربان. انشالله که در ایام که از پیش از پس سر گذشت و ایامی که در پیش رو داریم به مناسبت اعیاد قدیر و عید الله اکبر، همه ما مورد الطاف ائمه اطهار مخصوصا امیرالمومنین علیه السلام قرار بگیریم و انشاءالله که سنگ تموم بذاریم برای اون حضرت و ولایت اون حضرت. پیش از این که به ادامه مباحث جناب استاد روستایی عزیز گوش بدیم، از شما بینندگان عزیز تقاضا دارم چنانچه که نقطه نظری دارید یا سوالی دارید و یا هر نکته‌ای که تمایل دارید اون رو با ما در اشتراک بذارید، میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که همکاران بنده زیرنویس خواهند کرد با ما در ارتباط باشین و نظرات خودتون رو به ما منتقل بفرمایید. از برادران اهل سنت هم اگر احیانا کسی میخوان که به مباحث تاریخی جناب استاد ورودی داشته باشن و مرتبط با مباحث جناب استاد مباحث رو طرح بکنن یا احیانا سوالی رو مطرح بفرمایند، از جانب برنامه ایستگاه اندیشه و شبکه ولیعصر هیچ ممانعتی وجود نداره، میتونن با ما تماس بگیرن و نظرات خودشون رو با ما در میون بگذارن. جناب استاد، دوستان ادامه مباحث شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. خب تا اینجا عرض کردیم که بعضی از صحابه پیامبر به خاطر در واقع اهل بیت علیهم السلام حاضر شدن که حتی بجنگن با لشکر ابوبکر و مقابله بکنن و بیان کردن که آقا ما زکات رو به ایشون نمیدیم، ما زکات رو به اهل بیت پیامبر خواهیم داد، این شخص نه بیعتی به گردن ما داره نه اطاعتی. اما برخی دیگر از صحابه حقوقشون قطع شد، چون ببینید در اون زمان از بیت المال مسلمانان به افراد حقوق میدادن و عرض کنم خدمت شما در بالاخره صدر اینها و در رأس این افراد هم همسران پیامبر قرار داشتن، یعنی به عنوان کسانی که همسران پیامبر هستن اینها یک وجوه دریافتی از بیت المال داشتن. خب اینها همسرشون که رسول خدا بود از دنیا رفته بود، تمام ما یملک رسول خدا رو هم بالا کشیده بودن، آقایونی که در واقع خلافت رو قصد کردن آمدن یک روایتی جعل کردن که لا نور است ما ترکنا صدقه پیامبر، فهمده ما ارث به جانه میگذاریم هرچه باشه صدقه است و فقط از ما یملک پیامبر میمدن، از پول خود پیامبر حقوق زنانش رو میدادن. در این بین یکی از زنان پیامبر آمد از اهل بیت دفاع کرد و بر عصمت از زهرا سلام الله علیها تکیه کرد و تأکید کرد، به شدت با او برخورد شد و عرض کنم خدمت شما مقابله شد به شدت و حقوقش رو قطع کردن، یعنی او رو در یک فشار اقتصادی قرار دادن، چیزی که حق شرعی خودش بود، علاوه بر بیت المال مسلمین که حقش بود این مال پیامبر بود که باید به او میدادن اما ندادن، رسما حق او رو غصب کردن. چرا؟ چون که از حضرت امیر و از زهرا سلام الله علیها دفاع کرده. ملاحظه فرمایید کتابی هست به نام دلائل الامامه، آقای محمد بن جریر بن رستم طبری شیعه، ما یک طبری اهل سنت داریم یک طبری شیعه، این طبری شیعه است که از علمای قرن چهارم و بزرگان علما هست، انتشارات مؤسسه اعلامی للمطبوعات این رو چاپ کرده در صفحه شماره 40. یک ماجرایی رو نقل میکنه که آقای ابوبکر آمد فریاد زد که مردم جمع بشن، رفت بالا منبر شروع کرد علیه اهل بیت علیه مصطفی و السلام سخن گفتن، ایها الناس ما هذه الرعه و مع کل قالت امنیه این کانت هذه الامانی فی عهد نبیکم، این سر و صداها چیه؟ این حرفا چیه؟ در عهد پیامبر از این حرفا نبوده، کسی که شنیده بیاد بگه، هر کی میتونه حرف بزنه. خب حالا کی میخواد حرف بزنه؟ یک جو ارعابی درست کرده بودن. من قبلا اشاره کردم در برنامه‌های خودم که در تاریخ طبری هم داره، زمانی که قبیله اسلم آمد عمر ابن خطاب میگه ایقنت به نصر. خب ببینید من عبارتشو خدمت شما نمایش بدم، در تاریخ طبری عبارت خیلی دقیقیه، من البته عبارت رو خودم حفظ هستم اما برای اینکه بینندگان عزیزمون این عبارت رو ببینن بد نیست که در تاریخ طبری عبارت نمایش داده بشه. ببینید میگه ان اسلم اقبلت به جماعتها حتی تضایق به مستکک. یه قبیله اسلم آمدن همگی به گونه‌ای که کوچه ها برای اینا تنگ بود. فبایعوا ابوبکر، اینها آمدن با ابوبکر بیعت کردن. فکان عمر یقول ما هو الا ان رأیت اسلم فایقنت بالنصر. وقتی من قبیله اسلم رو دیدم یقین به پیروزی کردم. این ماجرا چیه؟ طبری کامل نمیاره اینجا. مرحوم شیخ مفید این رو ذکر میکنه، میگه آقا قبیله اسلم آمده بودن که حبوبات و مواد غذایی برای خودشون تهیه بکنن. اینا از اعرابیای اطراف مدینه بودن. عمر بن خطاب و بالاخره دیگرانی آمدن به اینا گفتن آقا شما بیایید ما حبوبات رایگان به شما میدیم، اما بیایید دفاع بکنید از ابوبکر. اینا چماق‌دارای اسلم اومدن مردم اینا میزدن، اینا مردم برخورد میکردن. خب ببینید یه همچین جوی درست کردن. خب مالک بن نویره که کشتن با قبیلش، با اینکه مالک بن نویره در روایت خودتون خوندم که با 1000 نفر برابری میکرد، منتها حیله زدن بهش، گفتن آقا ما نه ما برای جنگ نیومدیم، اونم اسلحه رو زمین گذاشت. همین که اسلحه رو زمین گذاشت این حمله کردن، نامردی کردن، به هر صورت کشتنش. خب این ایجاد رعب و وحشت میکنه در بین مردم. با قبیله کنده درگیر شدن که ادامش مواردی وجود داره و اینها در تاریخ، اونم اینجوری از میدون به در کردن. عده‌ای رو اسیر کردن. خب ببینید زن و بچه مردم میترسن، میگن الان ما رو اسیر میکنن. یه همچین جوی درست کرده، حالا در یک همچین جوی، در یک همچین فشاری که علیه مردم هست، میگه من شهده فلیت کلم، هر کی که شاهد بود بگه. کلا، اصلا یه حرفا نیست. نعوذ بالله، نعوذ بالله، خاک به دهانم. توهینی به حضرت میکنه. بله هو فعالتون شهیدتون ذنبه لعنه الله و قد لعنه رسوله مرات. نعوذ بالله، خاک به دهانم. بحث فدک، بحث حقانیت اهل بیت، میگه این نعوذ بالله روباییست که شاهدش نمیشه. نعوذ بالله خدا او رو لعن کرده، رسول خدا چند بار او رو لعن کرده. کجا رسول خدا این کارو کرده؟ کجا رسول خدا این کارو کرده؟ مگر امیرالمومنین نفس پیغمبر نبود؟ مگر امیرالمومنین در صحیح مسلم روایت داریم که حضرت فرمودن که فوالذی فلق الحبه و برع النسمه، به خدای قسم که دانه را شکافت و اون گیاه رو بیرون آورد، پیامبر با من عهد بست، پیمان بست که الله یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، جز مؤمن من رو دوست نداره و جز منافق کینه من رو دل نداره. اینو پیامبر لعن کرده؟ شخصیتی که در تمامی جنگ ها در صدر سپاه پیامبر بود، پیامبر فرمودن که در ماجرای خیبر یکی از نمونه هاش لعتن رایت و قدن علا رجل یحب الله و رسوله و الله و رسوله یحب، و پرچم رو به مردی خواهم داد که خدا و رسول رو دوست داره، نه تنها او دوست داره بلکه خدا و رسول هم او رو دوست دارن. این استمرار داره، این دوستی خدا و رسول. رسول خدا این رو نعوذ بالله لعن کرده. این شخصیتی که آیه ولایت در موردش نازل شده، این شخصیتی که آیه مصداق آیه تدهیره، آیه این رو لعن کرده رسول خدا؟ یا نه صحبت قدرته، صحبت حکومته، صحبت اینه که به قول معروف مقابله بکنن و بعد میان این انگار رو به حضرت میزنن. فقط میاد ادامه میده، حالا توهین دیگری میکنه و مسائل خیلی عجیب و غریبه، تا اینکه میرسه به اینجا. میگه وقد بلغنی یا معشر الانصار، ای گروه انصار، به من خبری رسیده از مقالت سفهائکم، سفیهان شما چیزایی گفتن. فوالله، حالا سفیهان منظورش کیه؟ آقا انصار دو طیفن، یه طیفی هستن که مثل آقای سعد ابن عباده جلوی اینا میست، بیعت نمی کنه. و حتی در دوره های بعد، در دوره عمر، او رو خالد ابن ولید از پشت با تیر میزنه و بعدم میگن جن او رو، اجنه او رو زدن، اینجوری شایع میکنن در جامعه. خب سعد ابن عباده با اینا بیعت نکرد، مقابل اینا ایستاد و قبول نداشت اینها. لذا اینا اومدن زیر دست و پا قرار شدن و بعد گفتن آقا قتلتم سعدن، گفت قتل الله سعد، عمر گفت خدا سعدو بکشه. خب نه یه لذا اینکه میگه به من خبر رسیده گفتاری از صفیحان شما، منظورش همین طیف سعد ابن عباده است که بالاخره ابوبکر رو قبول ندارن. حالا بحث در اینه که آیا این آقا برای خودش دفاع میکرد یا امیرالمومنین رو قبول داشت، این بحث دیگری است که بعضی از علما احتمال دادن که این برای خودش دفاع میکرد نه برای امیرالمومنین.
برای خودش یعنی ادعای ولایت
داشت، ادعای خلافت داشت، میخواست خودش خلیفه بشه. بعد میگه که فوالله، حالا ببینید چجوری میخواد انصار رو در واقع بکشه سمت خودش، فوالله ان احق الناس به لزوم عهد رسول الله لانتم، بهترین کسانی که ملازم عهد رسول خدا هستید سزاوار تنفر شماهایید. چرا؟ لقد جاءکم الرسول فآویتم، پیامبر اومد شما، شما به اون پناه دادید، نصرتم، یاریش کردید، و انتل یوم امروزه احق من لازم عهدهو، بهترین کسانی که عهد پیامبر رو ملازم بهش باشن شماهایید. و مع ذلك فقدوا على اعطياتكم فاني لست كاشفا قناعا ولا باسطا ذراعا ولا لسانا الا على من استحق ذلك، بیایید و عطاتون رو بگیرید، من خلاصه مانع چیزی نمیشم مگر کسی که استحقاق چیزی رو داشته باشه. یعنی خلاصه بیایید، بالاخره ما عطایایی به شما خواهیم داد و کاری با شماها نداریم. که اینجا بشیر آمد با اونا بیعت کرد، بابای نعمان ابن بشیر. نعمان ابن بشیر ناسبی بود، دشمن امیرالمؤمنین بود، در انصاب الاشراف بلازوری داریم که علناً به امیرالمؤمنین توهین میکرد و جزء سپاه معاویه بود. این بشیر انصاری بابای نعمان ابن بشیره که میاد با او بیعت میکنه و باعث تفرقه بین انصار میشه. چون ببینید اونور سعد ابن عباده بود، رئیس قبیله خزرج، بالاخره شخصیت کمی نبود. ما یه قبیله اوس داریم، خزرج در عرض کنم خدمت شما مدینه، و قبیله خزرج بزرگتره و همیشه حضورش در شرایط اسلامی بیشتر بوده در جنگ ها و جاهای مختلف. خب اون رئیس مقابله کرده بود، این آقا اومد بیعت کرد، یه ادم دنبالش، و اینجا یک شقاقی بین انصار افتاد. مهاجرین برای که از انصار جانمونن اینا هم اومدن پشتش بیعت کردن و اینجوری شد که به سمت ابوبکر آمدن رفتن. خب ابوبکر وقتی شروع کرد اینجوری توهین کردن به حضرت امیر علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها و به حضرت امیر اون واژه سعاله رو به کار برد و نعوذ بالله خاک به دهنم برای حضرت زهرا واژه ام تهال رو به کار برد که بسیار بسیار معناش زشته. یک دفعه اینجا همسر پیامبر حضرت ام سلمه سلام الله علیها وسط آمد، اومد وسط میدون. فطلعت ام سلمه رأسها من بابها، حضرت ام سلمه سلام الله علیها از درب خانه سر رو آوردن بیرون و قالت المثل فاطمه یقال هذا، آیا به مثل فاطمه زهرا اینجوری میگید؟ این حرف گفته میشه؟ و هی الحوراء بین الانس والانس للنفس، میگه ایشون یک فرشته و یک حوریه ایه بین انسان ها. ربیت فی حجور الانبیا، در واقع دامان انبیا تربیت شده. و تداولها عید الملائکه، دستان ملائکه او رو در آغوش گرفتن. و نمت فی المغارس طاهرات، ایشون در مغارس از غرس میاد، یعنی درختان، در سبززارها و در واقع جنگلهای طاهر آرمیده، یعنی میخواد کنایه است، این کنایه از اینه که در بهترین منزلگاه ها به لحاظ معنویت حضرت صدیق طاهره سلام الله علیه بوده. نشأت خیرامن شأن، ایشون در بهترین خواستگاه و بهترین جایگاه بوده. و عرض کنم ربیت خیر مربا، بهترین مربی او رو تربیت کرده و تربیت شده به واسطه بهترین مربی. اتزعمون، آیا شما گمان کردید ان رسول الله حرم علیها میراثه، آیا گمان کردید که رسول خدا ارثیه خودش و میراث خودش رو بر حضرت زهرا حرام کرده و لم یعلمها، و بهشون خبر نداده؟ و قد قال الله له و انذر عشیرتک الاقربین افا انذرها و جاءت تطلبه و هی خیرة النسوان و ام السادة الشبان و عدیلة مریم ابنة عمران و حلیلة لیث الاقران. میگه آیا شما میگید پیامبر به ایشون گفته، یعنی ارثش رو ایشون حرام کرده و به ایشون خبر نداده، در حالی که خداوند در قرآن به پیامبر دستور داده و انذر عشیرتک الاقربین، خاندان نزدیکت رو انذار کن، دستور خداست. پیامبر خلاف خدا عمل کرده؟ یعنی حرفی که شما دارید میزنید هم تهمت به حضرت زهرا سلام الله علیها است و هم تهمت به رسول خداست. آیا به قول معروف پیامبر این رو انجام نداده، انذار نکرده ایشون رو؟ و جاءت، و ایشون حالا آمده تطلبه، اومده میراث خودش رو طلب بکنه، در حالی که ایشون بهترین زنانه، مادر آقای جوانان بهشته، عدیلت و مریم ابنت و عمران، همتراز مریم حضرت مریم دختر عمران هست، حلیلت و لیت الاقران، ایشون همسر شیر بیشه هاست، همسر امیر المؤمنینه، تمت به ابیها رسالت و ربه، به واسطه پدر ایشون رسالات الهی به اتمام رسید، پدر ایشون خاتم الانبیاست، فوالله لقد کان یشفق علیها من الحر والقر فیوسدها یمینه و یدثرها شماله، به خدا قسم پیامبر در گرما و سرما ایشون رو مواظبت میکرد و مورد شفقت و مهر خودش قرار میداد، فیوسطها یمینه و با دست راستش رو بالش از زهرا قرار میداد و یدثرها شماله، و دست چپش رو در واقع اون رو انداز حضرت زهرا قرار میداد، یعنی در آغوش خودش این حضرت حفظ کرد، رویدن فرسول الله به مرعا لأعینکم و علی الله ترونه فواهل حالکم و سوف تعلمون، شما چیکار میکنید در حالی که رسول خدا در مقابل شماست و خداوند شما رو خواهد دید، خدا میبینه شما رو، یه روز قیامتی از وای به روز شما و آینده خواهید دید، الان در محضر خدا دارید این حرفا رو میزنید. بعد به اینجا که رسید داره که فحرمت ام سلمه تلک السنه عطاؤها، دقت کردید، آمدن اون حقوق حضرت ام سلمه رو در اون سال کلن قطع کردن، یک سال حقوق همسر پیامبر که اونم از ملک شوهرش بود. شما ببینید ما در عرض کنم خدمت شما صحیح بخاری یک عبارتی داریم، من اگر عبارت رو بتونم خدمت شما عرض کنم خدمت شما ارائه بدم، خیلی عبارت جالبی است که این رو من ان شاء الله از کتاب بخاری خدمت شما عرض خواهم کرد، چون خود ابوبکر هم میدونست که اهل بیت پیامبر حتی ارث میبرن چه برسه به اموال خودشون. بله من این رو از صحیح بخاری خدمت شما نمایش خواهم نکته دارید بفهمید من تا این عبارت رو
گفتم بیارم. اگر اجازه بدید یه میان برنامه ببینیم برمیگردیم انشاءالله در خدمت شما و بینندگان عزیز هستیم.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایتت خود راه سعادت، راه ولایتت خود راه سعادت، ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایتت خود راه سعادت، راه ولایتت خود راه سعادت، ساقی کوثر علم داره پیغمبر، ساقی کوثر علم داره پیغمبر، تو تنها کفر حضرت زهرایی، امیر مؤمنینی و والایی، وسیع آسمونی تاهایی، وسیع آسمونی تاهایی، یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف،
عالم بدای تو مه نورانی نجف
روح یقینی و سند سر لو کشف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف سردار خنده علی حق و محل حق سردار خنده علی حق و محل حق به تو ایمان علی یا مولا به تو کفر و نفاق آقا تو صراط مستقیم دنیا تو صراط مستقیم دنیا تو باب علمی و اسد ملک لافتا دست خدا و یار فداکار مصطفی دست خدا و یار فداکار مصطفی دست خدا و یار فداکار مصطفی میرا سالاری امیر یوم داری بر مهر نبوت ماهی زاده این سال بیت اللهی نقطه تحت باء بسم اللهی نقطه تحت باء بسم اللهی
شب شما بخیر باشه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عیدتون مبارک باشه در خدمت شما هستیم با برنامه ایستگاه اندیشه عزیزانی که میخوان با ما در ارتباط باشن از راه های ارتباطی که همکاران بنده زیرنویس خواهند کرد میتونن برای ما پیام بگذارن یا اگر که تمایل دارن میتونن روی خط برنامه حاضر بشن و با ما تماس تلفنی داشته باشن در خدمت جناب استاد روستایی هستیم مباحث ایشون نیمه تموم مون ادامه مباحث رو خواهیم شنید جناب استاد بفرمایید
خب همونطوری که خدمت شما عرض کردم اینا آمدن حقوق حضرت ام سلمه سلام الله علیها رو در اون سال قطع کردن در حالی که خودشون خبر داشتن و می دانستند که و حتی خود ابوبکر گفته بود که اینها از اموال پیامبر می تونن تناول بکنن و اصلا حق اینها هست که این کار رو انجام بدن در روایات متعددی این مسئله آمده و حتی علمای اهل سنت هم تصریح به این کردن که این مال همسران پیامبر هستش من به عنوان نمونه از صحیح بخاری این عبارت رو خدمت شما نمایش خواهم داد و بعد انشاءالله پیرامونش صحبت خواهیم کرد که اینا چرا همچی کاری نسبت به حضرت ام سلمه سلام الله علیها انجام دادن ببینید در همین کتاب صحیح بخاری عبارتش رو من اینجا خدمت بینندگانم نمایش دادم بله فقال ابوبکر لا قال ان رسول الله قال لا نور از ما ترکنا فهو صدق ابوبکر اومد گفت بله پیامبر گفته ما ارث به جنه می‌ذاریم و هر چه باشه بالاخره صدق است بعد گفت انما یاکل آل محمد من هذا المال آل پیامبر از این مال میخورن یعنی مال الله لیس لهم ان یزیدوا علی المآکل یعنی از این مال خدا از این چیزی که پیامبر به جا گذاشته و نمیتونن بیشتر از خورد و خوراک از این بخورن خب اینجا صحیح بخاری همین میزان رو میاره اما مثلا در کتاب ترکت النبی آقای عرض کنم خدمت شما حماد ابن اسحاق ابن اسماعیل ابن زید بغدادی که متوفای 267 هست و معاصر با بخاری بوده ادامش داره که انما یاکل آل محمد من هذا المال فانتهى ازواج النبی الى ذلك این ازواج النبی از این مال تناول می‌کردن و منتهی به اونها میشد این مال و برای اونها بوده خب ملزم فرمایید این عبارتی که هست یا مثلا در روایت دیگه هست دقت بکنید که از ابو هریره نقل میکنن که رسول خدا فرمود که به ورثه من دینار و درهم ندید، ما ترکت و بعد نفقت نسائی و معونت عاملی فهو صدقه. هر چه که من به جا بذارم غیر از نفقه زنانم و معونه عاملم، اون حقوق عاملی که میاد بالاخره این نفقات رو پخش میکنه و این حرفا، ما بقیش صدقه است. پس اونی که از رسول خدا رسیده اینه که نفقه زنان من رو بدید از اموالم. اونی که خود ابوبکر داره در واقع ادعا میکنه اینه که از واژه پیامبر از این مال میتونن بخورن و اصلا خرجیشون از این راهه. خب اینها آمدن حضرت ام سلمه رو تحریم اقتصادی کردن و آمدن در واقع حقوق ایشون رو قطع کردن. ببینید عبارت رو، و حرمت تلک ام سلمه تلک سنه عطاها، محروم شد حضرت ام سلمه در اون سال از عطای خودش، حقش رو ندیدن. ایشون رو در یک شعبه ابی طالب قرار دادن، در یک بحران اقتصادی. شما ببینید که خانمیه که همسر از دست داده، راه درآمدی هم نداره، به جرم دفاع از حضرت زهرا، به جرم اینکه اومد گفت بابا حضرت زهرا سلام الله علیها هی الحورا بین الانس، یک حوریه بهشتی بین انسان ها، یعنی معصومه، ایشون معصومه است، شما دارید اینجور مالا در موردش میگید. به جرم دفاع از رسول خدا که آقا شما این حرفایی که دارید میزنید دارید تهمت مخالفت قرآن به پیامبر میزنید، نباید این حرفا رو بزنید. آمدن این کارو کردن. و رجع از فاطمه الی منزلها فشکت، حضرت زهرا سلام الله علیها به منزلشون رفتن و بیمار شدن بعد از این ماجرا. البته این بیماری حضرت زهرا و در واقع گرفتاریشون به سبب این نبوده که حق مالیشون رو غصب کردن، نه، بحث اینه که بالاخره به حضرت زهرا جسارت کردن و یک سری بالاخره در تاریخ ثبت و ضبط ضرب و شتم‌های فیزیکی و اینها که در تاریخ آمده. خب ببینید این الان همسر رسول خداست، شخصیتیه که داره از اهل بیت دفاع میکنه و هزینه‌شو داره پرداخت میکنه، حقوقشو قطع میکنه. بنابراین این که ما بگیم آقا صحابه کجا بودن، این صحابه ای که در واقع بعد از پیامبر بودن، آیا اینا دفاع نکردن؟ چرا؟ خب دفاع کردن، ولی اینجوری باشون برخورد شد، یا سر اونا رو بریدن مثل مالک بن عمیره، انداختن تو دیگه قضا طبق منابع شیعه و طبق منابع سنی، گذاشتن زیر دیگ و آتیش روشن کردن با سر این بنده خدا، یا این کارو کردن، یا اسیر کردن، یا حقوق قطع میکردن. این نبوده که همه صحابه ساکت باشن، نه، یه سری صحابه مقابله کردن، ولی اینا بیشرمانه حق اینا رو گرفتن که نمونه از حضرت ام سلمه سلام الله علیها. اما برخی از صحابه رو اینا اومدن زندان کردن، حبس کردن. ببینید یه نکته رو من مقدمتا باید عرض بکنم و بعد راجع به این حرف بزنم. اقداماتی که اینها انجام دادن در عصر در واقع سقیفه و بعد از اون در دوران سه خلیفه، یکیش این بود که بیان پیامبر رو هم سطح خودشون بکنن، یک بخشش اینه. یک بخش دیگر این پازل مشروعیت سازی برای خودشونه که حالا اون رو به وقتش باید گفتگو بکنی، نقاطی که اینا برای خودشون مشروعیت درست کردن کجا هست در تاریخ. و یک بخش دیگر این هست که القای جهل بکنن به جامعه. ببینید همیشه اگر یک جامعه جامعه آگاهی باشه بعد از اون ترسید. شما ببینید در مثلا جامعه هایی که بالاخره میزان بصیرت و آگاهیشون بالاست، دشمن نمیتونه اینا غلبه پیدا بکنه. نمونهش جامعه اسلامی خودمونه، کشور ایران عزیز. وقتی مردم ما بصیرت دارن، دشمن در 8 سال جنگ تحمیلی با پشتیبانی کشورهای متعدد بسیار زیاد میاد، اما این مردم رو نمیتونه شکست بده. و بعد از جنگ تحمیلی در این مدت 30 سال با انواع و اقسام تهاجم‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، مالی، با انواع و اقسام اینا به این مردم حمله کردن، آسیب دیدن مردم، اما شکست نخوردن. چرا؟ چون میفهمن، بصیرت دارن. پس جامعه ای که بصیرت داشته باشه اینو نمیشه گولش زد. حالا ما آینده خواهیم گفت، یه نمونه رو من فقط اشاره بکنم اینجا. اصلا شبی که حکمیت رخ داد شب قبلش چی شد؟ روزی که حکمیت رخ داد شب قبلش چه اتفاقی افتاد؟ امروز چه توصیه‌ای به معاویه کرد؟ خیلی مهمه. گفت معاویه به اینا زیاد غذا بده، شکم که پر باشه عقل کار نمی‌کنه، با ما همراه میشن. اینجوری توصیه میکردن. سیاست القاء جهل یکی دیگه از اون سیاست ها بود. خب ما یک سری از صحابه رو داشتیم که اینا نمیترسیدن، حرف میزدن، مثل آقای ابوذر غفاری. ابوذر کوتا نمیومد، چیزی در از دست دادن نداشت. ابوذر سرمایش ایمانش و محبتش و پیرویش از امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله بود. به هیچ عنوان رو نمیترسنش بگیرن. داستانش معروفه که میگن چندین روز گرسنه بودن در خانه، معاویه آمد و بالاخره یک ظرف عسلی فرستاد در خانه اینها. ابوذر خونه نبود، دخترش گرفت و گشنه است، بالاخره اومد دختر بچه گرفت اینو آورد تو خونه و در بست، یه انگشت از این عسل خورد. بعد ابوذر آمد و حالا یک نقلی که مطرح میشه بعضن، گفت این چیه ما نداشتیم؟ گفت بله اینو خلیفه فرستاده. گفت این رو فرستادن که با شیرینی عسل ولایت امیرالمومنین رو از ما بگیرن، برو قی کن این رو بالا بیار. و پس داد عسلشون رو. ابوذر اینجوری بود، چیزی بعد از نداره. لذا روشنگری میکرد، تو کوی و برزن میرفت روشنگری میکرد، حدیث میخوند، اما باش برخورد کردن. ابن مسعود همینطور. اینا افرادی بودن که در جامعه بصیرت افزایی میکردن، دنبال این نبودن که مثلا مثل ابو هریره بیان و یه چیزی گیر خودشون بیاد. ابو هریره زمانی که پیامبر بود آقا من میرم آقا چرا یه همه حدیث نم کنم، آقا میخواستم شکم اون پر کنم، دیدم اونجا سفره خوبیه، رفتم بالاخره یه چیزی خوردم و چهار تا چیزم شنیدم. خب آدمی که هم مقام شکم میشه برای اینکه جای دیگه شکم میشم پر کنه، حاضره که چهار تا چیزم بذاره رو همینایی که شنیده و جعل کنه و منتشر بکنه، که همون که ابو هریره این کارو میکرد. اما ابوذر این چنین نبود. ابن مسعود با شخصیت دیگریست، اونم میومد حدیث نقل میکرد و گفتگو میکرد، بصیرت افزایی میکرد در جامعه. ابن مسعود میگه آقا ما اصلا در مدینه بالاتر از علی کسی رو قبول نداشتیم، کسی اصلا بالاتر از علی نبیداریم، نمیدانستیم. خب این آقا عقیدش اینه، حدیث نقل میکنه، جامعه رو آگاه میکنه، عمار، سلمان و امثال هم. خب ببینید اینا البته یه تفاوت‌هایی هم بین اینا وجود داره. خب مثلا عمار رو به شدت کتک میزنن، سلمان رو گردنش رو آسیب بهش میزنن، خب پیرمرد بود. اما خب عمار و سلمان اون جایگاه لازم رو نداشتن، چون اینا بالاخره سلمان که ایرانی بود و عجم بود در واقع، عمار هم برده بود و اینها به شدت با اینا برخورد می‌کردن و بین عرب هم اون جایگاه رو نداشتن، اینا قبیله و عشیره نداشتن. اما ابن مسعود داشت، ابوذر داشت، لذا داستان برخورده با اونها و اینها فرق میکنه. اینا با یک کتک نمیتونن ابوذر رو ساکت بکنن، مجبورن ابوذر رو پشت میله های زندان بندازن، مجبورن این کار رو انجام بدن. لذا مثلا ابن مسعود، ابوذر، نمیدونم ابوالدرداء، ابا مسعود انصاری اینا رو زندان میکنن. و جرمی که برای اینها مشخص میکنن خیلی جالبه. شما ملاحظه بفرمایید کتاب تذکرت الحفاظ آقای شمس الدین زهبی، جلد اول کتاب، انتشارات دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، در این کتاب عبارتی آمده، بفرمایید صفحه شماره 7 بفرمایید. ان عمر حبس ثلاثتون، عمر 3 نفر زندانی کرد، ابن مسعود و ابوالدرداء و ابا مسعود. اینجا اسم سه نفر رو میگه، اسم ابوذر و آقای ذهبی نمیاره، که در جای دیگه اسم ابوذر هست که خدمت بینندگان نمایش خواهم داد. میگه عمر 3 نفر رو زندانی کرد، یکی ابن مسعود، یکی ابوالدرداء، یکی ابا مسعود انصاری. آقا جرمشون چیه اینا؟ قد اکثرتم الحدیث عن رسول الله، شما از پیامبر زیاد حدیث نقل میکنید، اینم جرمشون. حالا من اسم ابوذر رو هم در یه منبع دیگه نمایش بدم و بعد به قول معروف خدمت شما باشم. ملاحظه بفرمایید، المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری، جلد اول، دقت بکنید، ان عمر ابن الخطاب قال لابن مسعود ولا ابي الدرداء ولا ابي ذر. اینجا اسم ابو ذر اومد. عمر به این سه تا گفت ما هذا الحديث عن رسول الله، این حدیثا چی از پیامبر نقل میکنید؟ راوی میگه احسبه و حبسهم بالمدینه حتی اصیب. میگه من اعتقادم اینه اینا رو در مدینه حبس کرد تا به قول معروف به قول خودمون توبه بکنن و به اون خواسته خودش برسه. بعد حاکم نیشابور در ادامه حدیث دیگری نقل میکنه، یعنی سند دیگری نقل میکنه، فذکر الحدیث به اسناد نحوه، میگه آقای شعبه همین حدیث رو به قول معروف با سند خودش این همین رو نقل کرده، همین گفتار رو. بعد آقای حاکم نیشابوری میگه هادا حدیث صحیح، خب علا شرط شیخین، این سندش معتبر شرط آقای بخاری و آقای مسلم رو برای پذیرش حدیث دارد. و انکار عمر علی الصحابه کثرت الروایه عن رسول الله فیه سنه. میگه اصلا اینکه عمر میومد صحابه رو جلوشون رو میگیره باشون برخورد میکرد که از رسول خدا روایت نقل نکنید، زیاد نقل نکنید، میگه این سنتش بود، اصلا کارش این بود. و بعد هم میگه این رو خلاصه بخاری مسلم این رو نیاوردن این مسئله رو. خب این نقل 374 و 375 شما اینجا ببینید، در نقل 375 آقای ذهبی قبول میکنه، میگه علا شرط هما، بله همونجوری که حاکم میگه این روایت شرط بخاری و مسلم رو داره و مورد پذیرشه. پس عمر اینا رو نقل کرد. آقا چرا اینا رو زندان کرد عمر؟ به خاطر اینکه اینا از پیامبر حدیث زیاد نقل میکردن. آقا سوال، مگر قرآن نفرموده اطیع الله و اطیع الرسول؟ قرآن فرموده از خدا و رسول اطاعت بکنید. خب آقا اگر حدیث از پیامبر زیاد نقل بکنن گیر کار چیه؟ چه مشکلی داره؟ مگر قرآن نفرموده و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى؟ خب مگر قرآن نفرموده که عرض کنم رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه و آله از روی در واقع از روی عرض کنم خدمت شما هوا و هوس صحبت نمی کنه، هر آنچه بگوید پیامبر وحی الهی است؟ این چیزیه که قرآن بیان کرده. پس این برخورد آقایون با این افراد چیه؟ ما در سوره های متعدد قرآن میبینیم که پیامبر میگه آقا من هرچی بگم وحیه، ان اتبعوا الا ما یوحى الی. یا مثلا همین آیه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى که در سوره مبارکه نجم آیه شماره 3 هست و 4، ببینید و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى در کنار صفحه من قابل رؤیت. پیامبر از رو هوا هوس صحبت نمی‌کنه، هر چی بگه وحی الهیه. خب آقا اینا حدیث از پیامبر زیاد نقل می‌کنن، ابوذر مگه دروغ میگه؟ نه، ابوذر اتفاقا شخصیتی است که در تاریخ آمده که از پیامبر نقل می‌کنن که راستگوتر از ابوذر بر روی زمین کسی پا نگذاشته. ما این رو نمیگیم، در منابع اهل سنت آمده، در تاریخ آمده، فراوان در این مسئله روایت داریم. من اینجوری که خاطرم هست در کتاب سنن ترمذی این روایت هست و جاهایی که بله بفرمایید. قال راوی میگه عبدالله ابن عمرو، این عبدالله پسر عمرو آسه، و قال سمعت رسول الله، از رسول خدا شنیدم، یقول ما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء استق من ابی ذر. دقت کردید؟ قال ففی الباب ان ابی الدرداء و ابی ذر و هذا حدیث حسن. ببینید میگه آقا، دقت بکنید، میگه آقا زمین و به قول ما آسمان بر روی زمین راستگوتر از ابو ذر راه نرفته و آسمان بر راستگوتر از ابوذر سایه نیفکند. میگه در این باب از ابی الدرداء هم نقل شده، از ابوذر هم نقل شده و این روایت هم معتبره. خب ابوذر یک همچین شخصیتیه. ابن مسعود شخصیتیست که مفسر قرآنه، شخصیتیست که مفسر قرآن، شخصیتیست که به قرائات قرآن مسلط. اما اینها رو به جرم نقل حدیث از پیامبر زندان میکنن. در خدمت شما هست.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن، استاد مباحث نقشه های مخالفین در دوران پیامبر و پس از دوران پیامبر رو به بحث گذاشتن که چطور مخالفین بحث ولایت و خلافت امیرالمؤمنین دست به کار شده بودند و نقشه های عدیده و متعددی رو به کار بستن در زمان پیامبر مکرم اسلام و در پس از دوران اون حضرت و چگونه خلافت به غصب رفت. بسیار خوب، یکی از بینندگان عزیز ما آقا رضا از تهران روی خط برنامه هستن، دعوت میکنم از ایشون که به جمع ما بپیوندن. آقا رضای عزیز، اگه صدای بنده رو دارین، سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام ادب و احترام دارم بر خدمت شما و استاد استادی عزیز و بزرگوار.
متشکرم. سلام و رحمت الله.
سلام خدمت شما هستیم، بفرمایید.
جناب استاد استادی، من برنامه‌تون رو برام خیلی تازگی داشت، یعنی هیچ وقت از این نگاه، از این دید و زاویه نگاه نکرده بودم که چه بلایی اینها سر صحابه‌ای که طرفداری کردن از امیرالمومنین علیه السلام آوردن. و یه سوالی برام پیش اومد که مگر اینها نمیگن که صحابه همشون عادلن و دروغ نسبت نمیدن به حضرت پیامبر، پس چرا؟ این برای من سوال بود، یعنی از خلال مباحث
خواهی میکنم آقا رضا، ببخشید همکاران بنده، اگه دوت کنن صدا رو یه خورده تقویت بکنن توی سوال.
بله، چشم.
متشکرم.
از خلال مباحث استاد روستایی این سوال برای من ایجاد شد که مگر نه اینه که اهل سنت تمام صحابه رو عادل میدونن و اینها رو اعتقاد دارن که هیچ وقت عمدن دروغ نمیبندن به حضرت پیامبر، پس چطور هستش که خلیفه دوم اعتراض میکنه به صحابه و حتی اونها رو زندانی میکنه به خاطر این کار، به خاطر اینکه اینها حدیث نقل کردن از حضرت پیامبر؟ این چطور جمع هست با عقیده عدالت تمامی صحابه؟ اینو اگر استاد دوستایی یه ذره توضیح بفرمایید ممنون میشم. بعد یه سوال دیگه هم داشتم، این که آیا به روش تطمیع هم اینها برخی از صحابه رو ساکت کردن از دفاع از حق امیرالمؤمنین علیه السلام یا خیر؟ اینم پاسخ بدن ممنون میشم.
بسیار خوب، خیلی ممنون از آقا رضای عزیز از تهران. من سوال رو یک بار تکرار بکنم جناب استاد، چون صدا شاید یه خورده رسا نبود. آقا رضا سوالشون این بود که با توجه به اینکه اهل سنت در منابع خودشون دارن که تمام صحابه رو عادل میدونن و با این وجود چطور میشه که خلفای اول و دوم میان این رفتارها رو در واقع انجام میدن با صحابه پیامبر و اینها رو زندانی میکنن یا سایر جفایی که در حق اونها روا داشتند. سوال دومش هم این بود که جناب استاد آیا تطمیع هم در بین حربهایی که اینها به کار بستن وجود داشته یا نه؟ در خدمت شما هستم.
عرض کنم محضر مبارکتون، در باره سوال اولشون بله، آیون صحابه رو عادل میدونن، اما نکته ای که وجود داره صحابه ای که غیر از مدافعین امیرالمؤمنین باشند. ببینید درسته الان میگن از صحابت و کلهم عدول، اینو میگن، اما صحبت اینجاست، واقعا سوال به جایی هم هست. خب اگر همه صحابه عادلن، جناب عمر بن خطاب چرا اونا رو زندان میکنی؟ مگر حدیث پیامبر گفتن جرم است؟ حدیث پیامبر جرم نیست. آقا ابوذر گفته، دروغ میگه ابوذر؟ ابوذر که از پیامبر روایت نقل شده که استق از ابوذر، راستگوتر از ابوذر نیست. خب اینکه آدم راستگویه، دروغ که نمیگه. آیا آقای عبدالدرد دروغ میگه؟ آیا آقای ابن مسعود دروغ میگه؟ نه، اینا دروغ نمیگن. پس چرا؟ مشکل اینجاست. آقا اینها میامدن احادیث پیامبر درباره امیرالمؤمنین رو میگفتن. شما ببینید ما در تاریخ یک عبارتی رو داریم، من همین که تأکید کردم ابن مسعود مفسر قرآن، به یه نکته میخواستم برسم. ابن مسعود آمدن زندان کردن، ابن ملجم رو جایگزینش کردن. این در تاریخ داریم، ابن ملجم رو جایگزین ابن مسعود کردن. ببینید اصلا خود عمر ابن خطاب میگفت ابن ملجم بیاد برای مردم قرآن و فقه درس بده. من عبارت رو اینجا خدمت بینندگان عزیزمون نمایش بدم، در کتاب های تاریخی آمده این. بفرمایید کتاب الانساب آقای عرض کنم که سمعانی، انساب سمعانی جلد سوم، در اینجا روایتی نقل میکنه، میگه گفته شده که عمر ابن خطاب نامه نوشت به عمرو ابن عاص، انقر دار عبدالرحمن ابن ملجم من المسجد، خونه عبدالرحمن ابن ملجم رو نزدیک مسجد درست کن. لیعلم الناس القرآن والفقه، برای اینکه به مردم قرآن یاد بده، فقه یاد بده. ابن مسعود بیشتر بلد بود یا این؟ ابن مسعود بلد بود، اما ابن مسعود از امیرالمومنین میگه این دشمن امیرالمومنینه. فوسع له مکان داره التي في الرايه في زياده، فوسع له مکان داره، خونهشو بزرگ براش درست کن، خانه‌ای که در فلان منطقه هست. خب تو بعضی نقلای دیگه یه جوری دیگه داریم. اینجا تاریخ الاسلام شمس الدین ذهبی، ملاحظه می‌فرمایید بینندگانمون، در صفحه 653 بازم اینجا داره که انقر دار عبدالرحمن بن ملجم من المسجد لیعلم الناس القرآن والفقه فوسع له مکان داره، مکان خونش رو بزرگ کن. اینم یه نقل. اما نقل دیگه داره که خونش رو بیار نزدیک خودم. ببینید کتاب وافی بالوفایات آقای صفدی جلد 18 در صفحه شماره 172 میگه گفته شده که عمر بن خطاب نوشت به عمرو عاص انقرب الی دار عبدالرحمن بن ملجم، خونه عبدالرحمن بن ملجم رو نزدیک خونه خودم بساز. لیعلم الناس القرآن والفقه فوسع له مکان داره، وسیع بساز خونه براش، خونه لاکچری به قول امروزی براش بساز، که این بیاد به مردم قرآن و فقه احکام این درس بده. خب من سوالم اینه، آقا ما احکام اون از کجا به دست میاریم؟ آیا فقط قرآن؟ همه احکام در قرآن نیست، در احادیث هم هست. خب چطور شد آقای ابن ملجم میتونه حدیث بخونه و فقه درس بده، آقای ابن مسعود نمیتونه؟ چطور شد آقای ابن ملجم میتونه قرآن بخونه و مردم درس بده، ابن مسعود نمیتونه؟ خب این معلومه ابن ملجم دشمن امیرالمؤمنینه، اما ابن مسعود اینجوری نیست، ابوذر اینجوری نیست. اینا احادیث پیامبر رو که در مورد امیرالمؤمنین اینا رو می‌خواستن برای جامعه بگن، روشنگری بکنن و بصیرت افزایی بکنن. نکته این بود، نه چیز دیگری. لذا اگر میاد با اینا مقابله میشه، بله از صحابت کلهم عدول، همه صحابه عادلن، اما نکته اینجا وجود داره، آقا چرا گزینشی برخورد میشه؟ آیا مالک بن نویرم عادله؟ میگه آقا اون کافره. آقا ابوذر چی؟ حدیث زیاد میگه. آقا قرآن گفته اطیع الرسول. حالا ایشون میاد حدیث همون پیامبر میگه، آدم دروغگویی هم که نیست. نکته اینجاست که بحث امیرالمؤمنین در میان است، و حتی قبل از شهادت رسول خدا هم بحث امیرالمؤمنین در میان بود، که در عرض کنم بعضی مصادر مثل شهر نظر بلاغه ابن عبل حدید داریم که وقتی پیامبر گفت قلم کاغذ بدید که من چیزی بنویسم که گمراه نشید، خود عمر بن خطاب میگه من میدونستم میخواست اسم علی رو بنویسه، من نذاشتم.
این پای امیرالمومنین که وسط میاد، اینا روی خطوط قرمز خودشون و اون مباحث کلی و عمومی هم که دارن استثناء قائل میشن و در خارج میکنن.
بله، حتی سنت ها رو به خاطر بغض امیرالمومنین کنار میذاشتن. و انهم قد ترکوا السنه من بغض علی، سند صحیحه این، به خاطر بغض امیرالمومنین سنت پیامبر کنار میذاشتن، چون پای پیامبر آمده وسط دیگه اینجا این صحابه عادل نمیشن. اما نسبت به سوال دومشون فکر می‌کنم فرصتمون،
حالا اینم یه چالشی بود که بالاخره برادران اهل سنت بعد پاسخ بدن این سوال آقا رضا رو که جناب استاد هم تاییداتی فرمودن. سوال دومشون این بود که آیا اعضا تطمیع هم وارد می‌شدن نسبت به صحابه؟
موارد فراوانه، من چقدر فرصت دارم؟
در حد 3-4 دقیقه.
خب من خیلی کوتاه، چون می‌خوام جنبندی هم بکنم، عرض کنم، چون موضوع بحث ما الان اون بحث تطمیع نیست، اونو من ان شاء الله بعد از صحابه راستین خواهم گفت که یک سری صحابه لاعباری رو که پاشون کشیدن وسط چه اتفاقی افتاد. اما این بحث تطمیع بله وجود داشت. موارد متعدد داریم که پست میدادن به افراد، یا پیشنهاد پست میدادن، یا رشوه میدادن، پول میدادن، حتی به پیرزنای مدینه هم اینا پول دادن. اتراشونی اندینی یا اتراشونانی اندینی که این در تاریخ یه عبارت معروفه، اومدن حتی به اون پیرزن پول دادن، گفت آقا برای دینم بهم رشوه میدید؟ گفتن نه. گفتن پس، گفت تخافون ان ادعو ما انا علیه، میترسید اون چیزی که من برش هستم و بیعتی که با ابوبکر کردم اونو پایین زمین بذارم؟ گفتن نه. گفتن پس من، گفت من این پولو نمیخوام، بردم پیش ابوبکر، ابوبکر گفت نه ما این پولو که دادیم پس نمیگیریم. حتی پیرزنای مدینه هم پول میدادن. خب
و عرض کردم به عباس رو تطمیع کردن، گفتن آقا بیا بهت پست میدیم. خود آقای ابو سفیان که هم دستشون بود اونو آمدن به پسرش یزید پست دادن و موارد متعدد که انشاءالله ما تو بحث عرض کنم خدمت شما. اون صحابه لاابالی که آمدن جلو، حالا صحابه راستین رو که بحثش مطرح کردیم اونها اینا رو چه بلایی سرشون آوردن، میریم سراغ اون صحابه لاابالی که اونایی که حالا اومدن شدن مرجع تقلید جامعه، اونا چه جوری اومدن، اونا چه سابقه ای داشتن، اونا خب یه سرشون با تصمیم اومدن. اونجا انشاءالله ما مفصل خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون عرض خواهم کرد. انشاءالله بحث ما البته باقی ماند نسبت به بعضی دیگه از تاکتیک هایی که وجود داره. انشاءالله این رو در جلسات آینده خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون خواهیم گفت.
انشاءالله مباحثی که تا الان مطرح شد در واقع تاکتیک هایی که به کار بردن بر علیه صحابه، چیزایی که شما فرمودید جناب استاد، برخی رو فرمودید که به قتل رسوندن، برخی رو به اسارت بردن، با برخی به جنگ پرداختن و برخی رو هم در واقع تحت فشار اقتصادی گذاشتن که موضوع بحث امشبتون
بود. این بحث زندان هم در راستای عرض کنم خدمت شما، بحث زندان در راستای چیز هستش، سیاست القای جهله. یعنی اینا رو زندان کرد که اینا بصیرت افزایی نکنن در جامعه و جهل در جامعه بماند. و بعضی دیگر از این صحابه رو هم در همین راستای سیاست القای جهل جور دیگری باشون برخورد کردن که انشاءالله در جلسه آینده خواهیم گفت.
بسیار خوب، خیلی ممنون از جناب استاد روستایی عزیز. عزیزانی که موفق نشدن برنامه امشب رو کامل ببینند میتونن از طریق سایت شبکه حضرت ولیعصر رو سرچ بفرمایند در گوگل، میاره سایت شبکه رو، از قسمت آرشیو یکی دو شب دیگه احتمالاً بارگذاری میشه، جلسات قبل هم هست، عزیزان میتونن مراجعه بفرمایند و اونجا آرشیو برنامه ها رو مشاهده بکنن. خیلی ممنون و متشکر که تا این لحظه همراه ما بودین. انشالله که ما رو از دعای خیرتون محروم نفرمایید. عیدتون مبارک باشه انشالله. شب شما بخیر. یا علی مدد. خداحافظ.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه سلاله اسمت تک سوار